بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل في النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله دعاوات و عبادات و عزاداری های همه عزیزانمون سروران معظم مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه و اجر همه عزیزان با حضرت سید الشهدا علیه السلام و فرزندان بزرگوارشون و اصحاب ولایت مدارشون. حسینی مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی از شنبه امروز 8 مرداد ماه اول محرم الحرام 1444 الی دوشنبه 17 مرداد ماه 10 محرم الحرام از ساعت 18:30 دقیقه الی 19:30 دقیقه با قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی اساتید و حوزه و دانشگاه با موضوعات مختلف که انشالله در ادامه بحث خواهم گفت در خدمت سروران عزیز و ارجمندمون خواهیم بود. من لازم میدونم عرض خوش آمدگویی داشته باشم محضر همه عزیزان و سروران بزرگواری که در فضای وبیناری و مجازی ما در سامانه های اجتماعی حضور دارید و بحث حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی و مباحث ارزشمندی که در این چند روز در خدمت اساتید عزیز و بزرگوارمون از حوزه و دانشگاه هستیم و بهره‌مند خواهیم شد در خدمت بزرگواران هستیم، خوش آمدگویی میگوییم، تعزیت و تسلیت ایام محرم الحرام امسال رو محضر دوستان و سروران عزیز داریم. جا دارد که از همه عزیزان تشکر و قدردانی داشته باشیم، همه کسانی که با دلشون دستن در کار خوب این برنامه ها در سال گذشته و امسال هم دومین سالی است که ما این حسینیه مجازی رو داریم و بهره‌مند میشیم از بیانات ارزشمند اساتید و بزرگوارمون. اگر اجازه بفرمایید تا انشالله در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی شفیعی بحث دغدغه های دینی مواجهه با مردم در ساحات اجتماعی اولین بحث ماست که از بیانات ارزشمند استاد عزیز و گرانقدرمون که از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی هستند و انشالله از بیانات ارزشمندشون بهره‌مند خواهیم شد. زیارت عاشورا رو میشنویم با صدای دلنشین استاد عزیز و گرانقدرمون مدیر محترم اداره پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی جناب آقای فانی عزیز. ضمن این که یاد میکنیم امام راحل عظیم و شأنمون، شهدای عزیزمون، شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مدافع حرم، سردار عزیز و سعید دلهامون، سردار حاج قاسم سلیمانی، شهدای امنیت و سلامت، همکاران عزیزمون در مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی رو یاد میکنیم و همه در گذشتگانی که عزیزانی که حضور دارن در گذشتگانشون رو یاد میکنیم، پدر و مادر خودتون. ضمن تشکر و قدردانی از رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی استاد عزیز و ولایت مدارمون جناب دکتر سید مجید ظهیری میریم به استقبال زیارت عاشورا و بعد انشالله بهره‌مند میشیم از بیانات ارزشمند استاد عزیز و گرانقدر اون جناب دکتر شفیعی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل
علی اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموتون. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لقد عزمت الرزية وجلت وأزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم أم مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله سلمول من سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر ابن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلبا صاري مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين فهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. آماده بشین، عرض ادب کنیم محضر اربابمون آقا ابا عبدالله. از جا بر میخیزیم و سلام میدیم محضرشون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. آماده میشیم برای ذکر سجده. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. جميعا صلوات خاتم اللهم صل على محمد وعلى
محمد محمد وجل فرج. تشکر و قدردانی داریم از مدیر محترم اداره پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی جناب استاد عزیز و گرانقدرمون آقا مجتبی فانی که با قرائت زیارت عاشورا همه ما رو به فیض کامل رسوندند. مجدد من عرض تسلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشون رو دارم، محضر همه سروران عزیز و بزرگواری که همکنون به جمع ما در فضای و بیناری یا فضای اجتماعی بهتر بگوییم حضور پیدا کردید و بحث حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی رو دنبال میکنید. خوش آمد میگیم به همه سرونان عزیز و ارجمندمون. ای در غم تو عرض و سما خون گریسته، ماهی در آب و وحش به هامون گریسته، وی روز و شب بیاد لبد چشم روزگار، نیل و فرات و دجله و جیهون گریسته، از تابش سرت به سنان چشم آفتاب، اشک شفق به دامن گردون گریسته، در آسمان ز دود خیام عفاف تو چشم مسیح اشک جگرگون گریسته، با درد اشتیاق تو در وادی جنون لیلی بهانه کرده و مجنون گریسته، تنها نه چشم دوست به حال تو اشک بار، خنجر به دست قاتل تو خون گریسته، تنها نه چشم دوست به حال تو اشک بار، خنجر به دست قاتل تو خون گریسته، آدم پی عزای تو در روضه بهشت ترگاه درد و غم زده بیرون گریسته، گر از ازل تو را سر این داستان نبود، اندر جهان ز آدم و حوا نشان نبود. مجدد تسلیت و تعزیت داریم محضر همه عزیزان و بزرگوارانمون در خدمت استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی شفیعی هستیم و در حسینیه مجازی و امروز 8 مرداد ماه اول محرم الحرام الی دوشنبه 17 مرداد 10 محرم الحرام ما حسینی مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی رو داریم که از ساعت 18:30 الی 19:30 به مدت 1 ساعت در خدمت شما سروران عزیز و ارجمندمون خواهیم بود. قرائت زیارت و عاشورا رو ما هر روز داریم، سخنرانی اساتید و حوزه و دانشگاه با موضوعات امروز ما، دغدغه‌های دینی، مواجهه با مردم در ساحت اجتماعی، محرم، فن‌آوری نرم، قدرت هوشمند، نقش و هنر در بازنمایی معنایی واقعی عاشورا، امام حسین علیه السلام به مثابه الگو و بحث‌هایی که پیرامون بحث حماسه قیام حضرت سیدالشهدا علیه السلام و در ایام محرم الحرام امسال که دهه اول محرم دهه احیای امر به معروف و نهی از منکر است، من عرض میکنم که تقویت نظام اسلامی از برجسته‌ترین معروفه هاست، گسترش عدالت، عدالت قضایی، فرهنگی، سیاسی از برترین معروفه هاست و قطعا تضعیف نظام اسلامی از بدترین منکرهاست. بنابراین همه کسانی که منبر و تریبون دستشون هست و در اختیارشون هست بایستی تبیین کنند این موضوعها رو. قطعا دعوای دنیای استکبار و در رأس آنها آمریکا بر سر اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه است. آنها اسلام ناب حاکمه در ایران را بر نمی تابند. قصه قصه دین است. دنیای استکبار بداند هرگز نخواهد توانست ایران را از اسلام، قرآن و اهل بیت علیهم السلام جدا کند و ما تا آخر ایستاده ایم. مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام بهترین فرصت برای جهاد تبیین است. امام حسین علیه السلام تجلی جهاد تبیین است که ما انشالله ضمن عرض خیر مقدم محضر استاد عزیز و گران قدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر شفیعی که در اولین روز از ماه محرم 1444 در خدمت جناب استاد هستین و بحث دغدغه‌های دینی مواجهه با مردم در ساحات اجتماعی انشاءالله دنبال میکنیم و همونطور که همه من میدانیم در حادثه بزرگ کربلا دو اردوگاه مطرح است، یکی اردوگاه ایثار و شهادت و از خودگذشتگی و یکی هم اردوگاه هوا و هوس و بیبصیرتی. انشاءالله بحث دغدغه‌های امروز و همین موضوعی که اشاره کردیم، دغدغه‌های دینی مواجهه با مردم در ساحات اجتماعی، که بهره‌مند میشیم از بیانات ارزشمند استاد عزیز و گران قدرمون جناب دکتر شفیعی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی. من عرض کنم محضر دوستان که ما انشاءالله برنامه ها رو در روزهای مختلف داریم و از اساتید مختلف هم استفاده خواهد شد. جا دارد از همه کسانی که ما رو حمایت کردن در این حسینی مجازی با همراهی پایگاه بسیج شهید هاشمی نژاد، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی که بسیار زحمت کشیدند، از همه عزیزانمون در پژوهشگاه علوم فرهنگ و اسلام علوم اسلامی، از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نجف لکسایی، از ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مسعودی، از رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی و مدیر کل محترم پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی جناب آقای دکتر سید مجید ظهیری که بسیار حمایت ها میکنن در این عرصه، تشکر و قدردانی داریم و از همه گروه های مختلف مجموعه پژوهشکده اسلام تمدنی، قرآن و مطالعات اجتماعی، فقه کاربردی که امروز در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر شفیعی هستیم، گروه محترم هنر و تمدن اسلامی و حکمت و کلام جدید، و از همه مدیران و گروه تشکر و قدردانی داریم. بهره‌مند میشیم از بیانات ارزشمند جناب استاد به مدت نیم ساعت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج مستخیر. خوش آمد.
شکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و السلام علی سیدنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یرید الله بكم اليسر. در ابتدا قبل از شروع به مباحثی که انشالله در این دو سه شب خدمت خانم ها و آقایان محترم دوستان بزرگوار ارائه خواهم داد، قبل از اینکه به این بحث بپردازم دو سه تا نکته را ابتدا تذکر بدم. یک، اولا بسیار متشکرم از دوستان بزرگوارم در پژوهشکده اسلام تمدنی که تلاش کردند و وقت گذاشتند و این حسینیه مجازی رو راه اندازی کردند و از این طریق تلاش میکنند که به احیاء عالمانه و عاقلانه جریان عاشورا و واقعه عاشورا بپردازند. من به نوبه خودم بسیار متشکرم و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی انشاءالله برای این بزرگواران اون چه خیر هست رو رقم بزنیم. نکته دوم، قبل از ورود به بحث اصلی خودم، بد نیست چون شب اول در واقع ماه محرم هست، به قرائت برخی از
حضرات آقایون مراجع و شب دوم هست به یک تقدیر و تحریر دیگری. تذکر این نکته رو خوبه که داشته باشم و اونم این بحثه. ببینید، من گمان میکنم ابدیت، جاودانگی و تداوم جریان عاشورا و واقعه محرم تا به امروز محصول علل و عوامل متعددی است، ولی دو نکته به گمانم برجستند. یک، اصالت این واقعه هست و دو، تلاش برای تحفظ و نگه داشتن و محافظت و رساندن پیام اصلی این واقعه است. ببینید، اصالت این واقعه رو اگر کسی دغدغه حفظ و جاودانگی این واقعه رو داره، به گمان من حتما باید تلاش فراوانی بکند تا اصالت این واقعه خدشه‌دار نشود. اصالت این واقعه هم میتونه به راه‌های مختلفی مورد تعرض قرار بگیره، که شاید نزدیکترین راه و آسانترین راه و آماده ترین راهی که همه ما باید واهمه داشته باشیم که از اون مسیر اصالت این واقعه، اصالت این متن، اصالت این حرکت دچار خدشه نشود، بحث در واقع اون نهادهایی است که این نهادها مدعی محافظت از این واقعه هستند. نهاد روحانیت و در ذیل اون نهاد مداحی است که با کمال تأسف در این دو، در واقع خدمتتون عرض بشود که عرصه یا در این دو ساحت یا در این دو حوزه ما گاه متأسفانه پاره رفتارها رو میبینیم که ترس این است که اگر کنترل نشه و مدیریت نشه، در دراز مدت اصالت این واقعه رو مورد خدشه قرار بدن. لذا وظیفه همه ماست، پاره ای از مراجع اعزام و تقلید هم حساسیت به خرج دادن، به ویژه پاره ای از حضرات آقایونی که در قم تشریف دارند، نسبت به این جریان تذکر دادند که ما باید تلاش بکنیم نگذاریم به گمان خودمون برای این که بخواهیم این واقعه رو هر چه در واقع تراژیک ترش بکنیم و هر چه این واقعه رو حزن انگیز تر بکنیم، خدای ناکرده با یک جعلیاتی به اصالت این حرکت و به اصالت این واقعه یه وقت خدای نکرده لطمه وارد بکنیم. البته دغدغه درستی است، ما برای این که این حرکت و این واقعه عظیم و عزیز عاشورا جاودانه باشد، ما باید تلاش بکنیم عصری سازی کنیم این رو. این درسته، درسته که ما باید تلاش بکنیم عنصر یا عناصری که در این واقعه بوده اند و می توانند به درد جهان امروز ما بخورند، ما اینها رو باید استخراج بکنیم. این حرف درستی است، اما حق نداریم به بهانه عصری سازی این واقعه اصالت این حرکت رو و اصالت این واقعه رو خدای نکرده مورد تعرض قرار بدیم. این نکته رو عرض کردم، گفتم چون شب اول شروع این مباحث هست تذکر بدم. احتمال داره دوستان بزرگواری که شبهای بعد افاضه خواهند داشت به این نکات هم بپردازند. ما اون چه وظیفه اصلی ما هست و وظیفه اولیه ما هست، تلاش برای در واقع نگاهبانی و محافظت از اصالت این متن، اصالت این واقعه و اصالت این حرکت است. از این نکته که من بگذرم، بحث سوم که در واقع عنوان اصلی بحث بنده هست، دغدغه های دینی مواجهه با مردم در ساحت اجتماع است. من ابتدا چون شب اول طرح این بحث هست، اجازه میخوام که یکی دو نکته توضیحی رو در باب اون چه میخواهم عرض بکنم ارائه بدم و بعد ان شاء الله وارد بحث اصلی بشم. امشب و شب‌های آینده تلاش خواهم کرد که اون چه مد نظر هست رو با دوستان بزرگوار، خانم‌ها و آقایان محترم به اشتراک بگذارم و از نکاتی که ان شاء الله مطرح خواهند فرمود هم استفاده حتما خواهم کرد. ببینید اسلام دو تا ادعای مهم داره، حالا ادعای دیگری هم داره ولی دو تا ادعای مهم داره. یک، مدعی است که یک دین اخلاقی است. اگر این ادعا رو ما بپذیریم برای اسلام که همه ما پذیرفتیم، چرا که پیامبر فرموده، در قرآن آیات متعددی هست، در روایات متعددی این نکته به ما تذکر داده شده، انی بوئست لأتمم مکارم الاخلاق یا لمحاسن الاخلاق، حالا به تعابیری که داره، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر و آموزهای فراوانی که من نمیخوام وارد اونها بشم که خب بهتر از من بسیاری از دوستان این مباحث رو میدونن. این یک ادعای مهمی است که اسلام داره. ادعای دوم اسلام اینه که آموزهاش تلاش کرده ساحت اجتماع رو هم مورد پوشش قرار بده، یعنی یک در واقع دینی است که فقط ساحت فردیت انسانها رو مورد توجه قرار نداده، بلکه این ادعا رو هم دارد و میگوید علاوه بر ساحت اجتماع، ساحت فردیت انسانها، علاوه بر حوزه شخصی انسانها، من پاره پیشنهادها و پاره پیامها رو برای ساحت اجتماع انسان هم آوردم. خب این دو ادعا رو اگر ما بپذیریم در مورد در واقع اسلام، پذیرش این دو ادعا یک لوازمی دارد. نمیتونیم ما این ادعاها رو بپذیریم بعد لوازم اون رو نپذیریم. این یه نگاه، یعنی این در واقع یک حرکت غیر معقول و غیر عقلانی است. کمترین لازمه پذیرش این دو ادعای اسلام این است که اسلام حتما در ساحت اجتماع برای مواجهه با مردم پیشنهاداتی دارد، دغدغه‌هایی دارد و آموزه‌هایی دارد و ما باید تلاش بکنیم اون آموزه ها رو استخراج بکنیم، استنباط بکنیم. عالمان ما این کار رو کردن، البته این چنین نیست که بگیم تا به حال تو این باب اتفاقی نیفتاده، کاری نشده و ما باید شروع بکنیم. نه، نکته ای که هست اینه که با کمال تأسف گاه ما این دغدغه هایی رو که عالمان ما، فقهای ما، متکلمان ما، مفسران ما و اصحاب پژوهش و علم ما آمده اند اونها رو استخراج کرده اند و به معرض در واقع دید ما گذاشته اند، ما گاه متاسفانه به این نکات توجه نمی کنیم و راحت از کنار اینها میگذریم که به گمان من پاره ای از چالش هایی که ما در جهان جدید با اونها مواجه هستیم، به ویژه در حکومت هایی که حکومت های دینی هستند، پاره ای از چالش ها محصول این نکته است که ما این دغدغه های دینی رو مورد توجه یا قرار ندادیم، یا اگر هم مورد توجه قرار دادیم اون گونه که باید و شاید مورد توجه قرار ندادیم. مثلا پاره ای از این دغدغه ها رو که تأمین کننده پاره ای از اون در واقع اعتقادات ما، پاره ای از اون خدمت شما عرض بشود که نیازهای ماست، اونها رو ما مورد توجه قرار دادیم، ولی در یه دستگاه کلی نیومدیم که همه این دغدغه های دینی رو در ساحت اجتماع وقتی میخواییم در واقع با مردم مواجه بشیم اینها رو ما مورد توجه قرار بدیم. این اتفاق نیفتاده یا حداقل کم رنگ. من امشب یکی از این نکات رو عرض میکنم و دو شب آینده انشالله تلاش خواهم کرد یک دو نکته دیگر رو عرض بکنم. ببینید، یک روایتی هست، حتما خانمها و آقایان محترم این متن رو حتما ملاحظه فرمودند، در نهج البلاغه یه خطبه ای از تحت عنوان خطبه متقین که در واقع یک جریان روشنی داره، خیلی از شماها مطلع هستید، یکی از اصحاب امام، یکی از علاقمندان و دوستان امام به نام حمام در واقع یه پرسشی از امام میکنه. این پرسش سرآغاز یک گفتگوی مفصل عالمانه و بسیار بسیار تکان دهنده ای میشه که وجود گرامی علی علیه السلام اون رو عرضه میداره. در اصول کافی این روایت گزارش شده با یه تفاوت هایی. من الان اون چیزی که میخوام گزارش بکنم، گزارشم از متن اصول کافی است، یعنی میخوام اون رو محور در واقع گفتگو قرار بدم و با توجه به اون چیزی که در این متن آمده چند نکته مهم رو که نکات اخلاقی هستند که ما باید در مواجهه با مردم در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار بدیم، اینها رو میخوام گزارش بکنم. پس اون چه در واقع امشب که به عنوان اولین شب این گفتگوی ما هست میخوام مطرح بکنم، ساحت آموزه‌های اخلاق دینی است که ما باید این آموزه‌های اخلاقی دین را در مواجهه با مردم در ساحت اجتماعی مورد توجه قرار بدیم. خب اینم البته ریشه در بنیادهای فکری ما داره، چون ما معتقدیم انسان در آموزه‌های دینی بسیار بسیار جایگاه بلند و جایگاه رفیعی داره. محور نظام آفرینش به یک معنا انسانه، جهان به یک معنا خلق شده برای انسان، در آیات کریمه قرآن هم به این نکته بارها اشاره شده. اینی که انسان محور جهان هست هم لغزنده است و هم بسیار بسیار یک امر خدمت شما ارزشی است. لغزنده است به جهت این که یه وقت انسان گمان نکند چون محور آفرینش است، چون محور جهان هست، چون همه چیز در اختیار اوست، از حوزه انسانیت خارج بشود و دچار استبداد، دچار خود رأیی، دچار خود بنیادی، دچار در واقع استکبار و دچار این نکات بسیار بسیار منفی بشود که اگر در این مسیر گام بنهد با هر گامی که به این مسیر ورود پیدا می کند از انسانیت و از محوریت جهان فاصله می گیرد. این نکته اول. پس ببینید انسان چون محور آفرینش است و ارزش و احترام فراوان دارد، لذا در تعامل با این انسان در ساحت اجتماعی ما باید تلاش بکنیم اون هویت، اون حرمت، اون کرامت، اون ارزشی که قرآن و آیات و روایات ما برای انسان مطرح کرده اند مورد خدشه و مورد تعرض قرار نگیرند یه وقت. لذا هر حرکتی، چه حرکت فردی، یعنی چه من فرد در حوزه اجتماعی با یک انسان دیگری یا یک حکومت دینی در حوزه اجتماعی با مردم به گونه ای رفتار بکند که این رفتارش اون هویت، کرامت، ارزش و اون در واقع محوریت این انسان رو خدشه‌دار بکنه، حتما باید در اخلاقی بودن این رفتار تردید کرد. حتما. یعنی اگر من در معامله با یک انسان دیگری در ساحت اجتماع به گونه ای رفتار بکنم که حرمت یک انسان خدشه‌دار بشود، آزادی یک انسان رو بخواهم در واقع محدود بکنم، من به عنوان یک انسان مانع بروز و ظهور ظرفیت یک انسانی بشوم، حتما این رفتار من رفتار غیر اخلاقی است و حتما این رفتار من مخالف دینه. چرا؟ چون از دغدغه های دین یه نکته مهم همینه که تلاش بکنیم با رفتار اخلاقی با دیگران مانع به عینیت رسیدن ظرفیت های انسان ها نشویم. قاعدتا در ساحت حکومت هم همین اتفاقه، یعنی اگر یک حکومتی به هر دلیلی بخواهد مانع عینیت یابی ظرفیت های انسانی بشود، البته این محل تأمله و این حتما یک رفتار غیر اخلاقی است. به این معنا هم نیست که ما بخوایم بگیم به هر حال در واقع حکومت ها هیچ نقشی در انتظام عمومی ندارن. نه، اون روشنه. در انتظام عمومی، نظم دهی به جامعه انسانی، البته همه حکومت های نقش رو باید داشته باشن و تردید اون نیست. فراتر از این امر، اگر حکومتی بخواهد یا اگر فردی بخواهد به عنوان یک انسان مانع بروز و ظهور ظرفیت یک انسان بشوند، این رفتار رفتار حتما غیر در واقع خدمت شما رو شاید که اخلاقی است و باید مورد تذکر و باید مورد هشدار واقع بشه از طرف نخبگان. ببینید این روایتی که من عرض کردم، یه بخشیش رو میخوام بخونم برای خانم ها و آقایان محترم دوستان شنونده. وجود گرامی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پاسخ حمام که ازش میپرسه صف لنا صفت المؤمن، از حضرت میخواد که صفت انسانهای مؤمن رو برای ایشون در واقع به تصویر بکشه و توضیح بده. خب مفصله، من 3-4 تا نکته رو انتخاب کردم، اینها رو در واقع انتخاب میکنم و بحثم رو به پایان میبرم. نمیدونم بحثم چقدر باقی مونده. بسیار خوب، حضرت در پاسخ به این پرسش حمام از جمله اشاره میکنه به حمام، میگه یا حمام المؤمن هو الکیس. ادامه میده تا میرسه به اینجا، مؤمن لا حقود ولا حسود ولا وثاب ولا سباب ولا عیاب ولا مغتاب. ببینید این تذکرات اخلاقی که حضرت میده، بیشتر اینها یا حتی میتونیم بگیم همه اینها در ساحت اجتماع است. یعنی حضرت میفرماید مؤمن اوصافی دارد همانند یک. مؤمن کیسه، مؤمن زیرکه، مؤمن انسان هوشمندی است. هوشمندی یک ارزشی است که انسان مؤمن باید اولین کسی باشد که به این صفت خودش رو متصف میکنه. لذا اتفاقا این نکته بد نیست تذکر بدهم، دین اگر ضربه ای هم خورده است از ناحیه یه بخشش، البته یه بخشش از ناحیه انسان‌هایی است که ایمان دارند هوشمندی ندارند. تلازمی بین این دوتا هم نیست، یعنی لزوما این چنین نیست که اگر کسی مؤمن بود زیرک و هوشمند است. نه، لزوما ایمان هوشمندی نمیارد. باید تلاش بکنیم هوشمندی رو مثل ایمان کسب بکنیم. کسب هوشمندی هم البته راه‌های متعددی دارد. شاید راحت ترین راه، یا به عبارت دیگه روشن ترین راه، این عبارت شاید دقیق تر باشه، روشن ترین راه کسب هوشمندی تلاش در دانش و پژوهشه. یعنی انسان مؤمن انسانی است که از طریق کسب علم، از طریق پژوهش تلاش خواهد کرد خودش رو هوشمند بکنه، تلاش خواهد کرد هوشمندی خودش رو اگر دارد تقویت بکند. حالا این بحث مفصلی است، البته من نمیخوام وارد این بحث بشم. از این نکته که من بگذرم، امام یه توضیحاتی میده، بعد میرسه به اون دو سه نکته‌ای که عرض کردم. میفرماید انسان مؤمن لا حقود، انسان مؤمن کینه ندارد. خیلی مهمه انسان مؤمن، چون کینه از کسی بخواید بگیری در ساعت اجتماع است. اگر کسی فردی زندگی بکند و تمام عمر خودش رو در یک محدوده بگذراند که کسی نباشد، مثلا اونجا کینه و حقد معنا نداره. حقد و کینه مال ساحت اجتماع است. من میام در ساحت اجتماع، در تعامل با شهروندان، با در تعامل با خیشان، در تعامل با همکاران، نکاتی پیش میاد که اسباب کینه برای من درست بکند. امام میفرماید این از صفات مؤمن نیست. مؤمنی که کینه کسی رو در دلش داشته باشد، این در ایمان خودش باید تردید بکنه. و روشن هم هست. بالاخره اگر جهان برای همه گل و بلبل باشه که کینه معنا پیش نمیاد، کینه پیش نمیاد. کینه جایی است که ما مواجه میشیم با یک انسانهایی که انسانهای متوسط الحالی هستند. اگر همه انسانها مثل علی علیه السلام باشند، مثل امام حسین علیه السلام باشند، مثل وجود گرامی مثلا امام صادق علیه السلام باشند، اگر مثل این بزرگواران باشند که ساحت کینه پیش نمیاد. ساحت کینه مال عرصه تعامل ما با انسانهای متوسط الحال مثل خودمونه. و اگر این اتفاق میفته ما باید تلاش بکنیم خودمون رو مدیریت بکنیم که در تعامل با انسانهای متوسط الحال مثل خود ما کینه کسی رو به دل نگیریم. من دیگه نمیخوام این بحث ها رو خیلی ورود پیدا بکنم، چون دغدغه اصلی من فقط یک گزارشگری است و الا برای تک تک این آموزه های اخلاقی دوستان میتونن مراجعه بکنن، روایت های متعدد و حتی کتاب های اخلاقی متعددی تدوین شده و خدمت شما عرض بشه که قابل مراجعه است. پس یکی از نکاتی که در ساحت اجتماع و به عنوان یک انسانی که میخواهیم در ساحت اجتماع حضور داشته باشیم، باید حواسمون باشه که دغدغه دین است در تعامل با مردم. بحث این به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام لا حقود، اهل حقد و اهل کینه نباش. این نکته اول. نکته دوم، ولا حسودون، حسادت کسی رو هم نکنیم. حسادت هم از اون آموزه هاییست که اتفاقا در ساحت اجتماعی بروز و ظهور پیدا میکنه. باز هم مثل حقود، اگر در واقع کسی در حوزه اجتماع حضور پیدا نکنه، حسادت هم معنا پیدا نمیکنه. من دیگه خیلی اینا رو به تفصیل وارد نمیشم، فقط یکی دو نکته هست من اونها رو دلم میخواد یه مقداری در اون با هم گفتگو بکنیم، بعد هم بحث رو به پایان ببریم. نکته بعدی که حضرت میفرمایند ولا سباب. ببینید امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید جناب حمام، البته حمام مخاطب اولیه این هست ولی مخاطب اصلی اون و مخاطب تنهای اون نیست، همه ما ها مخاطب این سخنان گرانقدر هستیم. حضرت میفرماید جناب حمام، انسان مؤمن سباب نیست، اهل فحش دادن، اهل بدگویی، اهل دهان به حرف ناروا گشودن نیست. این نکته مهمی است. میدونید، ببینید، و اتفاقا این نکته رو تذکر بدم، اتفاقا سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این حداقل فقراتی که داریم با هم میخونیم این گونه نیست که بگه جناب حمام انسان مؤمن در مواجهه با مؤمن دیگری سباب نیست. نه، اصلا سخن امیرالمؤمنین این نیست. باید به این نکته توجه کنند دوستان محترم، خانم ها و آقایان ارجمندی که صدای بنده رو میشنوند. ببینید حضرت میفرماید در برابر هر انسان دیگری انسان مؤمن سباب نیست. اصلا ایمان اتفاقا من تو گفتگوهایی که گاهی در فضای مجازی با برخی در واقع ناخدا باوران هم گاهی نکته رو دارم اینه، اتفاقا اسلام و ایمان انسان را نسبت به نوع انسانی باید علاقمند بکنه و علاقمند میکنه. به عبارت دیگه انسانی که ایمان ما رو نسبت به اون متعهد میکنه انسان همانند خودمون نیست. فقط انسان مؤمن مسلمان نیست، ما البته نسبت به اون متعهدیم، اما ایمان ما را نسبت به نوع انسان متعهد میکنه، حتی انسانی که مؤمن نیست، حتی انسانی که مسلمان نیست. ببینید از ویژگی های وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام یه نکته همین بود. انقدر پیامبر نگران بود و خودش رو به رنج مینداخت برای این که دیگران رو که ایمان ندارند و اسلام ندارند به ایمان و اسلام دعوت بکنه. خداوند تبارک و تعالی در یه آیه به یک معنا بهشون تذکر میده که چیکار داری میکنی؟ خود تو به مخاطره ننداز. این اتفاقا نشون میده که انسان مؤمن، انسان مسلمان، انسانی است که تعهد نسبت به انسان به ما هو و انسان دارد. و این فرمایشات وجود گرامی امیرالمؤمنین هم ناظر به اینه که به حمام میگه جناب حمام انسان مؤمن ویژگیش اینه، سباب نیست، اصلا جمع نمیتونه بکنه کسی. یعنی ببینید اگر کسی مدعی ایمان باشد و خدای نکرده ناسزا بگوید، دهان به حرف زشت بگشاید، این دوچاره پارادوکسی شده، حتما در ایمان این باید تردید کرد. اتفاقا ما در مواجهه با کسانی که با ما همراه نیستند، هم رأی نیستند، هم سو نیستند، باید خودمونو محک بزنیم. در ساحت اجتماع اگر من هر چه بگویم همه بگوین درست میگویید، سباب دیگه اصلا معنا نداره اونجا. در ساحت اجتماع اگر من هر چه می نویسم همه بگوین خیلی خوب نوشتی، سباب معنا نداره اونجا. سباب مال جایی است که در ساحت اجتماع کسی که با من هم رأی نیست، کسی که با من هم افق فکری نیست، کسی که با من گرایش فکری مناسبی نداره، اما من حرمت اون رو نگه دارم و وقتی میخوام با اون مواجه بشم به تعبیر امیرالمؤمنین سباب نباشم، نسبت به اون بددهان نباشم. نکته خیلی مهمی است. ما حتی با کمال تأسف گاه پاره ای از بزرگان رو باید با تأسف کامل گفت، حتی پاره ای از بزرگان رو انسان گاه میبینه که در یک موقعیت های عمومی هم هستند، ولی وقتی صحبت میکنن چنان حرف میزنند که من آخوند گاهی ذیل این نوشته ها میرم مینویسم آقا من شرمنده ام. نمیدونم این حرفا رو برخی ها کجا یاد میگیرن. اگر در مکتب امیرالمؤمنین کسی آموزش دیده باشد، امیرالمؤمنین به حمام میفرماید مؤمن سباب نیست. ولا عیابون، سباب نیست، عیاب هم نیست، یعنی دنبال عیب دیگران هم نمیرود. همه اینها مال ساحت اجتماع است. یعنی ببینید اگر من پای در عرصه اجتماعی نگذارم، معنای عیب جویی اصلا محقق نخواهد شد. من چون در ساحت اجتماعی حضور پیدا می کنم، لذا دنبال عیب دیگرانم، و این دنبال عیب دیگران بودن گاه پاره‌ای، متاسفانه باید عرض کرد، گاه پاره‌ای تلاش می کنند برای این امور غیر اخلاقی یک ادله‌ای هم از پاره‌ای از آموزه‌ها برای خودشون استخراج بکنند و در واقع فراهم بکنند و مستند با این به خدمتتون عرض بشود که آموزه هایی که به گمان بنده یا غلط برداشت کردند یا در یک مجموعه اون آموزه ها رو ندیدند. ببینید ما مدعی هستیم که اسلام یک کل، آموزه های اسلام یه مجموعه است. دو نوع نگاه ما میتونیم داشته باشیم. یه نوع نگاه اینه که پاره ای از آقایان و خانم های مؤمن و متدین و مسلمان بگردند در منابع دینی یکی دو تا روایت پیدا بکنند، این دو سه تا روایت رو مبنا و منبع برای خودشون قرار بدهند برای عیبجویی دیگران، برای سبابیت در مورد دیگران. این یه مدل کاره، این یه مدل مواجهه با منابع دینی است. اما به گمان بنده مواجهه درست با منابع دینی این نیست. چرا؟ چون منابع دینی کلند، یک مجموعه اند. شما نمیتونید از بین این مجموعه گزینشی چند تا آیه یا چند تا روایت رو استخراج بکنی و زندگی خودت رو همونا استوار بکنی. این اصلا قابل قبول نیست به گمان بنده. ما اتفاقا باید تلاش بکنیم. به همین جهت هم است. ببینید در دانش فقه یکی از راه‌هایی که فقهای ما به توصیه یا در واقع به تأسی از دانش اصول، فقیهان ما وقتی میخوان در واقع یک روایت رو باش مواجه بشند و به اون استناد بکنند و از اون استنباط بکنند، یکی از معیارها اینه که این روایات رو عرضه میدارند بر آیات کریمه قرآن. چرا این اتفاق میفته؟ به جهت این که امام به ما یاد داده، امام معصوم به ما یاد داده که دین یک کل، یک مجموعه است. اگر یک روایتی به شما آمد و اجازه داد به شما، خدایی نکرده که شما عیب دیگران رو، حتی عیب مخالفتون رو بگویید، این روایت رو شما باید ببرید در مجموع آیات و روایات قرار بدید، ببینید چه نسبتی بین اینا هست. اگر این روایت، هر چند روایت هم باشه، من حالا در شبای آینده به مناسبت های دیگه و در بحث های دیگه عرض خواهم کرد، حتی اگر پاره از روایت های ما باشند، نه یک روایت بلکه چند روایت هم باشند، ولی این چند روایت رو شما بیارید در مجموع آموزه های دینی قرار بدید، با مجموع آموزه های دینی ناسازگار باشه، این روایت رو شما نمیتونی بهشون عملی بکنید. حضرات آقایون فقها گاه از پاره از مثلا روایات یا از پاره از آرای فقیهان پیشین میگذرن، میگن این چون با روح شریعت ناسازگاره. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی کسی روح شریعت باید دستش باشه، کل و مجموعه آموزه‌های دینی رو در دست داشته باشه، که اگر یک تک روایتی مثلا پیدا میکنه در یک کتابی که اون کتاب به هر حال این نکته رو نقل کرده به هر دلیلی، مثلا فرض کنید یک کتابی مثل کتاب بهارالانوار که فلسفه شکل گیریش یه فلسفه خاصی است، خب شما اینجا یه روایتی رو مثلا پیدا بکنید که این روایت به کسی اجازه بدهد که عیب دیگران رو بگوید، خدای ناکرده اجازه بدهد تهمت بزند به دیگران، بددهنی بکند، مثلا عرض میکنم، اگر یک تک روایت، دو روایت، سه روایت هم کسی اینجوری پیدا بکند، این روایات رو باید در مجموع آموزهای دینی ببیند، بعد ببیند که آیا سازگار با مجموع آموزهای دینی هست یا نیست. به صرف دیدن یک روایت در یک جا ما مجاز نیستیم حتی در برابر مخالفمون. امام میفرماید ولا عیاب، انسان مؤمن عیبجو هم نیست. هر وقت وقتم تموم شد بفرمایید که وقتی خیلی بله بسیار. پس این جمله آخر رو من عرض بکنم و بعد هم خدمتتون عرض بشود که دیگه بحث رو به پایان بیاریم. آخرین توصیه وجود گرامی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم اینه که می‌فرماید انسان مؤمن درشتگو نیست، سخن را بلند نمی‌کند تا صدای دیگران شنیده نشود. خیلی عجیبه. ای کاش یاد بگیریم ما که در مواجهه با انسانهای دیگر در ساحت اجتماع یاد بگیریم اگر تریبونی داریم صدامون اون اندازه بلند نباشد که صدای انسان ضعیف شنیده نشه. این خیلی فاجعه است و ما گاه میبینیم در جامعه ما این اتفاق داره میفته. پاره ای از کسانی که تریبون دارند، پاره ای از کسانی که صداشون صدای بلندی است، چنان بر این میکرو در واقع تریبون میدمند که صدای انسانهای دیگر شنیده نمیشود. و اگر مبالغه نباشد این ادعا رو میتونم بکنم که اولین گام انحطاط یک جامعه دینی در حوزه مباحث اخلاقی شاید بتوان گفت این نکته باشد که ما مانع شنیدن صدای دیگران بشویم. این البته یک توصیه هم میتونه اخلاقی باشه و هم میتونه یک توصیه‌ای باشه امیرالمؤمنین علیه السلام در ساحت اجتماع داشته باشه به هر حال به حاکمان و به متولیان امر، به کسانی که مدیریت در واقع اجتماع رو در اختیار دارن. به هر حال امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به عظمت و به حرمت روح ابا عبدالله الحسین به همه ما این ظرفیت رو بده که همه ما تلاش بکنیم در مواجهه با دیگران در ساحت اجتماع اخلاق رو به عنوان یک ادعای درست دین مبین اسلام رعایت بکنیم و در مواجهه با حتی مخالفان عقیدتی خودمون، مخالفان در واقع سیاسی خودمون، مخالفان فرهنگی خودمون، حتی در مواجهه با اونها خدایی ناکرده به گونه ای رفتار نکنیم که از مرز اخلاق که دغدغه دین هست بیرون برویم. من به عنوان اولین نکته‌ای که در واقع میخواستم بهش بپردازم که به گمان من دغدغه دینی در واقع مواجهه با مردم در ساحت امور، در ساحت اجتماعی هست، از اخلاق به عنوان اولین دغدغه یاد بکنم که گرچه بحث مفصله ولی خب من به همین اندازه دیگه اکتفا میکنم و وقت دوستان بزرگوار رو نمیگیرم. امیدوارم برای این حقیر هم در این ایام پربرکت دعا بفرمایید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب عرض تشکر و قدردانی داریم از حضور حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب دکتر شفیع، بسیار رهنمودهای اخلاقی، خطبه متقین، خطاب به حمام، زمینی که مخاطب تنها حمام نیست، جعفر بودن، همه ما مخاطبان این خطبه عزیز و گرانقدر هستیم. من عرض بکنم که حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدن این توفیق رو دارد که فردا و پس فردا در خدمت جناب دکتر شفیعی هستیم. بله بله فردا، بله فردا در خدمت جناب دکتر شفیعی ادامه بحث رو هستیم. من عرض بکنم توفیق داریم، فرصتی است برای جهاد تبیین. من اضافه بکنم به فرمایشات استاد عزیز و گرانقدر اون جناب دکتر شفیعی مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ائمه جمعه سراسر کشور به نکات ارزشمندی در واقع توجه داشتند. همه ائمه جمعه را، قطعا همه مسئولین رو که توجه داشته باشند، و ایشون فرمودند که بر اساس کلام قرآن گفتار که این روزها شامل خصوصا فضای مجازی می شود در ساحت فردی و خصوصا در ساحت اجتماعی که حضرت استاد فرمودند، باید نحوه بیان باید نرم باشد، بیان پاکیزه و طیب باشد، بیان به زیبایی باشد، بیان نهی از منکر باید محکم و با منطق قوی باشد، بیان باید صریح و شفاف باشد، بیان باید خردورزانه باشد، بیان باید بزرگوارانه باشد، که قطعا فرمایشات جناب آقای دکتر شفیعی پیرامون ساحت فردی و خصوصا اجتماعی پیرامون همین بحث هاست و قطعا بایستی همه مدیران ما، مسئولین ما، همه شخصیت هایی که منبر و فضای صحبت و تریبون دستشون هست انشالله همین گونه بیانی داشته باشند و اخلاقی و خوب انشالله بیان بفرمایند تا انشالله تأثیر گذار باشه. حظ بردیم از بیانات حضرت استاد جناب دکتر شفیع. انشالله فردا هم در خدمت جناب دکتر هستیم. دوستان اگر سوالی رو میخوان مطرح کنن مطرح بفرمایید، ما انشالله پاسخگو هستیم. زمینی که فردا هم عنایت داشته باشین در ساعت 18:30 دقیقه با زیارت عاشورا، که انشالله قرائت زیارت عاشورا و بعد هم از بیانات جناب دکتر شفیع استفاده خواهیم کرد. من مجددا تشکر و قدردانی از همه دوستان و عزیزان دارم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم، التماس دعا داریم در شب دوم محرم الحرام سال 1444 هجری قمری انشاءالله ما رو هم دعا بفرمایید. اللهم اجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و اتباعه و شیعته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم. خیلی لطف فرمودین در خدمت جناب فانی.